خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. 30 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید که به موضوع تصمیم دولت در انتظار کامل و قرار گرفتن اختیارات بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال اون به وزارت صنعت اختصاص داره. آقای دکتر علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای خسرو فروغان هم، رئیس محترم کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران، دیگر مهمان ارجمند برنامه امروز بدون خط خوردگی هستند. جناب ابراهیمی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما مهمان عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام و عصر خیلی.
متشکرم. جناب فروغان خدمت شما هم سلام و خوش آمد بگم.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای عسکری عزیز و تمام شنوندگان محترم.
متشکرم از هر دو بزرگوار. آقای ابراهیمی خواهش می‌کنم شما هم کمی بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسب‌تری فرمایشات شما رو شنونده باشیم. با شما هم آغاز می‌کنیم گفتگو رو. من خاطرم هست اون دوره‌ای که به هر حال مسئولیت حوزه بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد در قالب حالا نماد شرکت بازرگانی دولتی بود، این روی کرد و این در واقع استدلال وجود داشت که باید زنجیره تأمین، تهیه و توزیع در اختیار یک وزارتخونه باشه و تصمیم گیری ها در یک وزارتخونه انجام بشه که ما بتونیم به هر حال این فضا رو مدیریت بکنیم. شما موافق هستید که الان این تصمیم دولت که قرار هست این اختیارات از وزارت جهاد گرفته بشه و وزارت صنعت سپرده بشه، به نظر شما مشکلات فعلی رو حل میکنه؟
الان با بنده هستید یا؟
با شما هم آقای ابراهیمی عزیز.
حالا واقعیتش اینه که من اعتقاد دارم تصمیمی که الان گرفته شد اساساً یک گام به عقب محسوب میشه.
بله.
و به هیچ عنوان مشکلات فعلی رو که الان درگیر هستیم و حل نخواهد.
درسته. آقای فروغان نظر شما چه است؟ آیا به نظر شما به تعبیر آقای ابراهیمی این انتزاع در واقع مسئولیت حوزه بازرگانی از وزارت جهاد به وزارت صنعت یک گام به جلو یا یک گام به عقبه؟
من با عرض معذرت از جناب آقای ابراهیمی عزیز، من مخالف ایشون هستم.
بله.
و در این موقعیت یک گام به جلو هست. یه گام به جلو هم اگر بخوایم تعریف بکنیم، نه اینکه ما با این تصمیم وضع درست میشه، بازرگانی داخلی ما نقش میگیره، درست کاملا ما بتونیم تنظیم بازار خوبی داشته باشیم، نه، این اتفاق به اون شکل نمیفته، ولی بهتر شکل فعلی خواهد بود چون روز اول اشتباه شد.
بنابه چه ملاحظاتی آقای فروغان؟
ببینید خدمت شما که عرض کنم، ما ساختار توزیع در کشور ما ایراد داریم، ساختار بخش ما تو بخش بازرگانی که وارد میشیم، نظارت، توزیع، همه اینها ساختار درست و بر اساس یک جسرا که اومده باشیم، یک دستگاه متخصص مخصوص این گذاشته باشیم و نداریم. ما توی توزیع میبینیم اصناف رو داریم، تعاونی ها رو داریم، انجمن ها رو داریم، شرکت های پخش رو داریم، فروشگاه های زنجیره‌ای و بزرگ رو داریم که هر کدوم از اینها مسئولیتش رو یک جایی گرفته.
خب قبلا تو وزارت صنعت بوده دیگه آقای فروغان.
وزارت صنعت بوده و تخصصی تر بودن. ولی من اینو که خدمت شما عرض کنم، ما زمانی که طرح انتظار می‌خواست شکل بگیره، ما مخالفتمون رو اعلام کردیم و دلیلش هم این بود که هر سازمان، هر ارگان یک وظیفه خاصی داره.
بله.
اینه که ما بگیم که جهاد کشاورزی میتواند هم در تولید و هم در توزیع کالا تخصص داشته باشه و این کار رو بکنه و خودش تمام این زنجیره رو انجام بده. خب این مسلم بود که این اتفاق نمیفته، به خاطر که اون جهاد کشاورزی ساختاری که براش تعریف شده بود، رشد و توسعه کشاورزی کشور و اینکه ما حتی یک آمایش سرزمینی، آمایش کشاورزی رو توسط جهاد کشاورزی که وظیفه اصلیش بود درست انجام نشد. بعد بیاد توی بره بحث کالا و کالایی که وجود داره و توی بازار نیاز بازار هستش، فقط کالایی نیستش که در زمینه کشاورزی و تولید داخلی ایران باشه. شما توی بحث برنج، توی بحث شکر، توی هر بحث دیگه دارین، بخشیش رو از طریق ایران میتونیم تامین بکنیم، کشاورزی ایران تامین کنیم، بخشیش رو میبایستی از طریق خارج از کشور نیاز و نیازسنجی بازار انجام بگیره. و خدمت شما که اصلا بایستی ببینیم که ما امروز نسبت به یک کالایی پیش بینی کالا بکنیم در چند ماه آینده ما چه کالایی رو نیاز داریم که انبار بکنیم، چه کالایی نیاز داریم که باشه، چه کالایی نیاز داریم که از خارج وارد کنیم. تمام اینها با هم پیوسته است. این نیستش که فقط بگیم که چون هر چیزی که تو ایران تولید بشه ما نظارت بکنیم هر چیزی دقیقاً اون بشه. اونجاست که جهاد کشاورزی توی بخش واردات، تخصص واردات کالا، تخصص نظارت و بازار رو نداره، تخصص این که نیازهای بازار رو بتونه بفهمه که دقیقاً چه نیازهایی هستش اینها رو نداره.
بله.
اون سابقه وزارت بازرگانی فقط با سالهای سال و بعدش وزارت صنعت و تجارت شد، گروهی که اونجا بودن، بخشایی که اینجا بودن سالها کار کردن تو این زمینه. موقعی که تو این زمینه کار کردن اونا بهتر میتونن بفهمن که امروز نیاز بازار چی هستش، امروز بهتر میتونن بفهمن که اگر ما فردا مثلا برنج وارد نشه اختلاف قیمتی که به وجود میاد چقدر آسیب به مردم وارد میشه. ولی من به عنوان جهاد کشاورزی به خاطر حمایت از کشاورز خودم میگم که آقا من در این فرصت زمان اصلا برنج نباید وارد بشه.
درسته. حالا آقای فروغان اجازه بدید در ادامه صحبت‌های جناب ابراهیمی رو بشنویم، بعد برمیگردیم باز فرمایشات جناب علی هم شنونده خواهیم بود. آقای ابراهیمی، توضیحات جناب فروغان رو شنیدید، ایشون برخلاف شما معتقد هستن که در واقع انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد و انتقال اون به وزارت صنعت یک گام به جلو هست و میتونه به هر حال با توجه به نگاه تخصصی که در وزارت صنعت وجود داره و به هر حال اون تخصص که در حوزه توزیع وجود داره یا در حوزه واردات کمک بکنه به در واقع دور شدن از این آشفته بازاری که این روزها ما شاهد اون هستیم.
بله. البته توی فرمایشات ایشون بود که ساختار تولید اشکالات جدی داره. من سوالم اینه که واقعا با احیای بازرگانی یا همین انتقال این وظایف آیا ساختار تولید اصلاح میشه؟ اگر اساساً بازرگانی موفق بود ما که قبلا وزارت بازرگانی داشتیم، چرا پس در واقع ما یک عملکرد شاخص و موفق از این سراغ نزدیم؟ اتفاقاً قانون انتظاری که بعداً در قالب قانون تمرکز وظایف تحت مجلس رسید مطالعات زیادی بابتش شده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس به این نتیجه رسیده بود که عین خیلی از جای دنیا تجارت با صنعت و معدن به یک شکلی باید در یک قالب مدیریت بشن و بخش کشاورزی سیاست گذاری تولید و در واقع برنامه ریزی بازارش در یک وزارتخانه دیگه. شما میدید که 91 این مصوب شد و در واقع دولت 11 اینو اجرا کرد. بعد از اجرا شاید میشه گفت که ما در حوزه کشاورزی کاملا آمارها نشون میده که با یک سیاست گذاری صحیح‌تری پیش رفتیم و تولید حتی ما در بعضی از تولیداتمون به مرحله صادرات هم رسیدیم. من عرضم اینه وقتی که اقتصاد مملکت دچار یک مشکلاتی میشه و که ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه و ما در تامین مواد خدا غذایی و کالاهای اساسی یک اشکالاتی رو در کشور میبینیم، سریع میریم سراغ ساختار. ما الان مشکلمون چیزی دیگه است، مشکلمون افزایش قیمتاست. بازرگانی آیا ما فقط نظام توزیعمون ایراد داره؟ واقعا ما قادریم با قیمت‌های غیر واقعی کالا برای مردم تامین بکنیم؟ که حالا میگیم آقا نظام توزیع و سنوف و اینا که همه دارن کارکرد خودشون رو دارن. من فکر میکنم که این قضیه با عرض پوزش در واقع توزیعات و فرافکنی هست برای اینکه دوباره این تشکیلاتی که واردات محور هست و در واقع به کرسی بنشونن. و شما میدونید که تصمیم گیری وقتی که در واقع مراکزش تعدد داشته باشه سیاست گذاری در حوزه کشاورزی کاملا با اشکال مواجه خواهد شد. همین آمایش سرزمینی که ایشون بهش اشاره میکنن، آیا باید سیاست گذار و برنامه ریز این اختیار رو داشته باشه که بتونه بازار رصد کنه؟ هرچند این قانون تمرکزم وقتی که در واقع بخش از وظایف منتقل شد بقیه سازوکاراش ابزارهای نظارتیش داده نشد، عملا یک قانونی بود که بخشش اجرا شد بخشش هم اجرا نشد. باز با این اجرای نیم بند ما شاهد موفقیت بودیم. ما نمیتونیم که گرانی قیمت و واقعا الان با یک روش غلطی که عرض دولتی داریم برای بعضی از کالاها میدیم فکر کنیم که آقا اینا موفق نیستن، بازرگانی مسئله رو حل میکنه. ما مشکل اقتصاد کشورمون اینی که اقتصاد آزاد نیست، یک اقتصاد واقعی اساسا نیست. به روش دستوری میخوایم مدیریتش کنیم. حالا اونجا کم بازی میگیم آقا اگر بازرگانی رو احیا کنیم به شکلی بازرگانی میتونه مشکل رو حل کنه. ضمن اینکه مردم ما خواهند دید همین تصمیم انشاءالله 3 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه کاملا با اثراتش مردم آشنا خواهند شد و من جلو پیشبینی شکست این تصمیم واقعا ناسعی هم از هم الان نویده شده.
بله جواب فرقان فرماشد شما بشه
شورای مشورتی سران سقوا تو این قضیه از دید من اساسا تصمیمشون خلاف قانون بوده. حالا اگر چنانچه توضیحات آقای رئیس جمهور هم اشاره میکنه و تایید مقام معظم رهبری هم در واقع ما هر جا که میخوایم تصمیم اشکالدار بگیریم میام از مقام معظم رهبری اسم ایشون رو میاریم که این کار رو میخوایم توجیه کنیم. این کار در راستای سیاست‌های کلی نظام صورت گرفته بود، در راستای کوچکسازی دولت و در راستای در واقع مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته این قضیه رو انجام داده بودن. من فکر میکنم اصلا اجازه ندادن که این اثراتش نشون بده و خیلی سریع اومدن این مسئله رو دوباره برگردن به حالت اول. از دید من این یک عقب‌گرد با روش‌های سنتی و منسوخ 40 سال پیش. ما نمیتونیم در واقع اقتصاد امروز رو مدیریت.
بله متشکرم از توضیحاتون. آقای فروغان توضیحات شما رو بشنویم.
جناب آقای ابراهیمی اگر یک مرور رو صحبت‌های خودشون بفرما خودشون نقض خیلی چیزا رو میکنه. ببینید من که دارم خدمت رو عرض میکنم، اگر خودشون میگن کشاورزی سازمان دولت دنیا صنعت معدن بازرگانی اینها همه یه شکل واقعی باید در یک ساختار باشه، چون منم همه رو دارم میگم، اگر میگیم کشاورزی نظارتش باشه نظارت توسعه کشاورزی باشه ما همین رو داریم میگیم، هر کسی یه وظیفه میده. ببینید اینه که میگن چرا این اتفاق افتاد، بله اگه ساختار درست بود نمیدادن تر انتظار نمیشد. خب حالا قیاس بکنیم، من که نگفتیم، من که ابتدا گفتم ساختار ما ایراد داره، ولی اگر هم به اصطلاح تغییر کرد آیا رو به روش رفت یا اینکه شما تفاوت قیمت ها مخصوصا کالای اساسی رو نگاه بکنید ببینید امروز تا قبل از اینکه تر انتظار بشه همه اینها رو قیاس بکنید و اون به اصطلاح به هم ریختن بازار رو نگاه بکنید. یک بار ما نتونستیم حتی یک قیمت مردی رو که انقدر دستوری بود انقدر فشار آوردن ما اینو بتونیم کنترلش کنیم، یعنی هر لحظه نه سیب زمینیمون نه هیچی رو ما نتونستیم، حتی تولیدات داخل خودمون نتونستیم قیمتش رو کنترل بکنیم برای یک مدت خیلی محدود. همه مردم نامسامان بودن، مشکلات داشتن توی این زمینه، تمام اینها یاده. بعد اون وقت میفرمایم که ما نباید به اصطلاح باید تمرکز داشته باشیم جمع بکنیم. الان ببینید خود دستگاه جهاد کشاورزی، سازمان وزارت جهاد کشاورزی چقدر ادارات مختلف در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شد برای همین تر انتظار اومدن و چقدر نیرو اضافه شد و این چقدر و چقدر دخالت ها اضافه شد و چقدر کارهای مواجه انجام داره.
من چون الان اینجا یک رادیو رسانه است صحیح نیست اطلاعات غلط بدید، اصلا چه تشکیلاتی اضافه شد؟
آقای فروغان میشه من خواهش کنم یه لحظه اجازه بدید آقای ابراهیمی کوتاه بفرمایید بعد صحبتشون رو بشه.
عرضم اینه که اصلا این قضیه فقط یک جابجایی و تمرکز وظایف صورت گرفت، هیچ تشکیلاتی اضافه نشد. برخلاف سری قبل که واقعا شرکت‌های مختلف به این قضیه ورود داشتن اساسا به جهاد کشاورزی چیزی اضافه نشد. ضمن اینکه اصلا ما به سیستم تشکیلاتیش من کار ندارم، میگم آقا وقتی که شما تعدد مدیریت و واقعا چند محوری در تصمیم گیری ایجاد میکنی حتما دچار اشکال میشی. ضمن اینکه این قضایات ببینید از سال تقریبا اواخر 92 به بعد شکل گرفته، ما که 91 یادمونه، ما که 89 یادمونه، اصلا مگر این جریان مرغ و تخم مرغ و اینا داستان هر ساله ما بوده، در مورد میوه‌ش هم همین شکله. اصلا به علت اینکه بازرگانی موفق نبوده این قانون تمرکز رو دنبال کردن، ما اصلا نمیدونم داریم دنبال یک چیزی که قبلا موفق نبوده دوباره برمیگردیم. این یک واقعا عقب‌گرد بدون منطقه. من انصافا بدون غرض دارم عرض کنم که یک اشتباه فاحش صورت گرفت.
ببخشید من فقط اسمی من چون دیر اومدم متوجه نشدم جناب آقای ابراهیمی از کدام سازمان کجا تشریف دارن.
ایشون سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلسه.
بله خب ایشون به هر حال تعهدی دارن نسبت به کمیسیون کشاورزی، نسبت به وظیفه‌ای که دارن. من نمیگم ببینید، من نه عضو اتحادیه کشاورزی هستم، نه سازمان، نه وزارت صنعت تجارت. به عنوان یک نفر که درون بازار 40 سال توی بازار نقش داشتم و دارم کار میکنم، به عنوان یک فعال اقتصادی دارم کار میکنم، تمام زمینه‌ها جاهای مختلف بودم، همه رو دارم رویت میکنم و پشت میز نبودم و درون دارم حس میکنم بازار رو، دارم میسنجم بازار رو. من به عنوان یک کارشناس صحبت میکنم و نه فرض دارم که اتحادیه کشاورزی، وزارت اتحادیه کشاورزی و حالا خود مجلس، نمایندگان مجلس، همه اینا زحمت میکشن، همه اینا تلاش میکنن و تو وظیفه‌هاشون خوب دارن انجام میدن تو حدودی. اما وزارت صنعت معدن تجارت هم یقیناً الان اگر برگشت به اونها و اونها بخوان انجام بدن، حتما دقیقاً این من خدمتتون عرض می‌کنم اشتباهاتی هست، ممکنه ایراداتی هم وجود داشته باشه، من نمیخوام، ولی موقعیت رو میگم. من توی این سالها اتفاق افتاد، تر انتظار که پیش اومد خیلی ها پیش بینی کردن که این تر موفق نیست و این هم موفقیت نبودنش ثابت شد برای همه. یعنی یک بلا تکلیفی که بود، جناب آقای ابراهیمی، بنده توی فالگروه های تنظیم بازار استان میرم و از کشور میرم و همیشه اختلافی که بین نمایندگان وزارت اتحادیه کشاورزی و نمایندگان وزارت صنعت همیشه بوده، این خودش باعث شده که ایراداتی رو تو کار ده، توی توزیع کالا، توی نقش برآوردن کالا به وجود بیاد و اینها آسیب رسونده و این یه حقیقتی هستش. موقعی که ما میوم دو دستگی، از این طرف هم وزارت صنعت به عنوان ناظر نگاه میکنیم و از اون طرف وزارت اتحادیه کشاورزی به عنوان توزیع کننده، همه اینا جناب آقای ابراهیمی عزیز، اینا وجود داره، اینا حقایقی هستش که هست. اگر به شما اطلاعات بعضیا میان میدن اطلاعات غلط بودن، این شما به این قلت بسنده نکنید، اون بازار رو بزنید.
لذا پس من اطلاعات کامل کنم، من دقیقا 29 سال جز مدیران حوزه کشاورزی بودم و
من مدیر نبودم، من فعال بودم،
من من همه این روش های غلط رو تا امروز تجربه کردم که الان میگم این یک گام به عقبه. شما فکر نکنید که در واقع یک وزارت بازرگانی یا یک تشکیلاتی که فقط قبلا واردات محور بود و تمام فعالینش این که بودن پول از این مملکت خارج بکنن، یک سری اجناس وارد
کشور بکنن. آقا سوئیل نکنید، اینجوری نیست. آقا آقای جایلی، شما به عنوان مدیر مجلس دارید توهین میکنید.
نه،
به عنوان مدیر دارید توهین میکنید.
خودش توهینه. من دارم میگم آقا
اینجوری نیست
شما هم الان که در واقع موقع برداشت شره شده در
شما آقای شما امروز ما را نیازمند به گندم کردید و نکردید آقای جواد کشاورز، شما امروز ما پول خارج نکردید اما آقای زمینی ما رو نابود کردید و نکردید، همه اینها هستش.
مقصد با آقای مجدی الان نظرم هست.
بله بفهمید.
من الان خدمت شما عرض کنم که ما الان 3 سال پشت سر هم در مورد گندم خودکفایی، میشون اطلاعاتش مال امروز نیست. در مورد برنج ما در واقع بخشی از کمبودهایی رو که به شکل واردات وحشتناک میوبردن چند برابر و به تولید
آقای ابراهیمی، بنده توی حاشیه شهرها میگیرم کشاورزات زمیناشون خوش شده
شما اگر در واقع اطلاعات کافی داشته باشید میتونید اظهار نظر بکنید.
آقای ابراهیمی، اطلاعات رو به شما بدم، بنده اطلاعاتم خیلی کامله، ولی شما آیا میدانید که چرا حاشیه ها انقدر جمعیت شده، چرا زمین ها، چرا جاهای مردم انقدر خوش شده و چقدر جاها از بین رفته، چرا روستایی ها مهاجرت میکنن به شهرها، چرا به خاطر آبهای به خاطر که ما آقای ابراهیمی خوردنتون برم ببینید عزیز من، شما هندونه رو کشت میکنید چقدر آب، یک کیلو هندونه چقدر، شما که اطلاع دارید چقدر آب مصرف میکنه، یک گندم، یک کیلو گندم چقدر آب مصرف میکنه، این آبها چقدر ارزششه که بنده وارد نکنم اما حیات کشورمو بگیرم، حیات کشورمو بگیرم واسه چی؟ شما اینو اگر اطلاعاتتون کامله اونجوری بگید، من آدم هم امروز میدونه که گندم.
آقای فروغان ما یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، یه 30 ثانیه ایزه بدید آقای ابراهیمی صحبتاشون جنبندی کنم، 30 ثانیه هم شما.
اشکالات کشت و زرد میپردازید، اصلا ربطی به اون قضیه نداره. بله از نظر کارشناسی خیلی از موضوعات رو باید اصلاح بکنن، ولی در مورد تأمین غذای 80 میلیون نفر جمعیت، نگاه به واردات و نظام توزیع اشتباه. ما باید به یه شکلی در واقع فضا رو فراهم بکنیم که تولیدی که در کشور داریم در اختیار مردم قرار بگیره.
امنیت غذایی با در اختیار خودمون باشه آقای دکتر ابراهیمی، کاملا درسته.
امنیت غذایی اینی که بازرگانی، من دارم میگم اصلا توهینم نیست، تا بوده و بوده واردات محور بودن و اگر این قضیه باشه آسیب چند برابر.
متشکرم. شما هم 30 ثانیه های فروغ، ما اصلا فرصت نداریم جنبندی کنیم.
ان شاء الله ساختار طوری باشه که واردات محور نباشه و تا اونجایی که امکان هستش ما تولید محور باشیم.
بله.
و این مهمترین بخشی هستش که ما میتونیم برای اقتصاد خودمون بریم دنبال تولید و تولید محور باشیم. بنده میگم که واردات محور باشیم، من میگم اینجوری نبوده که میگن وارد. این بهانه است که بگن آقا اگه دست وزارت صنعت رفت فردا میخوان همه وارد کنن. نه، وزارت صنعت وظیفش تنظیم بازار بکنه و از تولید داخلی خودمون استفاده کنه. وزارت جهاد کشاورزی هم ان شاء الله میره وظیفه خودش انجام میده، کاری میکنه که هر چیزی که بتونه ما تولیداتمون محصولاتمون افزایش بدیم بتوانیم بهترین کشور بشیم. ببخشید.
ممنونم جان فرود.
آقای ابراهیم عزیز، اگرم من صحبتی کردم عذرخواهی میکنم.
متشکرم، خداحافظتون باشه. آقای ابراهیمی، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم.
ولی مردم ما قضاوت خواهند کرد این تصمیم دولت.
متشکرم، خداحافظتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص تصمیم دولت برای واگذار کردن بخش بازرگانی از وزارت جهاد به وزارت صنعت گفتگوی من شنیدید با آقای ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس و جناب فروغان رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در ظرف دو سه روز اخیر مناقشه قوه مقننه و مجریه بر سر اجرای قانون ارائه عملکرد سالانه دولت به مجلس بالا گرفتیم. موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. جناب اسقر سلیمی سخنگوی محترم کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس در این بخش با ما همراه خواهند بود. جناب سلیمی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای سلیمی، چرا دولت زیر بار این ارائه گزارش نمیره با توجه به اینکه به هر حال این یه قانونه؟
در خدمت عرض کنیم که یکی از وظایف نمایندگان بحث نظارت هست که بتونن حالا بر روی ادارات و نهادهایی که وجود داره نظارت خودشون رو داشته باشن.
بله.
خب دولت هم باید گزارش عمل کرده خودش رو داشته باشه برای مجلس، چون مجلس ریل گذار حرکت دولت هست. یعنی جایی که حالا دولت مشکل داره خب قطعا باید با لایحه به مجلس فرستاده بشه اون مشکلی که وجود داره و دو مجلس هم اون راه رو باز بکنه که بتونن مسیر خودشون رو بهتر ادامه بدن.
درست.
خب ما سال گذشته یه کاری که خوبی که توی مجلس انجام شد، یه طرحی رو نمایندگان دادن که دولت رو موظف بکنه که گزارش سالانه خودش رو هم وزارتخانه‌های مختلف در اختیار مجلس قرار بدن و حتی ما در اونجا یادم هست که نظر این بود که خود وزرا بیان و گزارش هم شفاهی و هم به صورت کتبی در اختیار نمایندگان قرار بدن. خب قطعا این یک رویه هست که به نظر من رویه خوبی هست و کمکی هم هست که برای خود دولت هست، چون دولت جایی که واقعا میاد و مشکلات خودش رو مطرح میکنه، موانعی که اگر لحاظ قانونی و اجرایی داره، خب اگر اینجا بیاد صحبت بکنه و یک تعاملی رو با مجلس ایجاد بکنه در حرکت دولت در مسیر توسعه قطعا گام بهتری برداشته خواهد شد.
بله. حالا الان چرا دولت زیر بار نمیره؟
این دولت به نظر من یک مقداری دولت بدنش سنگین هست.
بله.
و اون چابکی رو که ما مد نظر هست از دولت نمیبینیم. خب خیلی از مسائلی که الان در کشور ما وجود داره، خب خیلی، یعنی میگم بیش از 80-90% مشکل این هست که ما نظارتی که حالا باید دولت داشته باشه وجود نداره.
بله.
شما الان در حوزه‌های مثلا خودرو رو نگاه بکنید، خب به صورت خیلی بی‌رویه داره میره بالا و خودش میاد پایین، یعنی کسی نظارت نمی‌کنه، در صورتی که حداقل خود دولت روی شرکتی مثل ایران خودرو و سایپا هم حضور داره و هم نظارت میکنه. یا شما در بحث مسکن در این 3-4 ماه اخیر واقعا بی رویه رفته بالا و بین 100 تا مثلا 120% رهن و اجاره رفته بالا، زمین رفته بالا، ولی از این طرف ما میبینیم که ریاست محترم دولت اعلام میکنه که بله 30% ما افزایش روی هزینه های اجاره و رهن رفته. خب این مشخص هست که اطلاعات درستی رو هنوز خود دولت به نظر من نداره و این باعث میشه که این مشکلات معیشتی و مشکلات ملکی مردم، مشکلاتی که حالا عیاب زهابی که دارن اینا و کالاهای اساسی که واقعا وجود داره، اینا دچار مشکل الان. خب مردم میدونن واقعا کشور ما دارای تحریم هست، میدونن که سیل اومده، زلزله اومده، خوشحالی های چند ساله بوده، اینا رو مردم میدونن، اما این گرانی های افسار گسیخته و این تفاوتی که بین مثلا چند تا مغازه نگاه میکنیم میبینیم همه متفاوت هستن و هر جوری که دوست دارن این قیمت ها رو میبرن بالا.
بله.
خب این قبلا یک نظارتی باید باشه، هر وقت دولت اون نظارت های عالی خودش رو روی مجموعه زیر مجموعه خودش نداره، قطعا به نظر من برای خود مجلس هم شاید نتونه اون پاسخگویی رو داشته باشه.
درسته.
و سعی میکنه که از این قضیه به نظر من فرار بکنه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب سلیمی بزرگوار. ما فرصت نداریم، انشالله بتونیم باز در فرصت‌های آتی خدمتتون باشیم. با جناب علی خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه. در خصوص بالا گرفتن مناقشه دو قوه مقننه و موجی بر سر اجرای قانون ارائه عملکرد سال این دولت به مجلس، گفتگوی من شنیدید با آقای اسکر سلیمی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس. ایرج رهبر، سخنگوی انجمن انبوه سازان، در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو با اشاره به موضوع مسکن گفت تصمیماتی که در حال حاضر در دولت گرفته می شود آن است که بتوانند با افزایش تسهیلات مسکن زمینه را برای تحریک تقاضا در کشور به وجود آورند. و افزود بانک ها همواره به دنبال منافع و سود زیاد هستند و این باعث می شود روز شمار قیمت هایی را که در دست دارند افزایش پیدا کنه. رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان کشور، در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی ضوابط از این منابع مالی رو برای بانک ها اعلام میکنه، گفت بانک برای دور زدن این ضوابط شرکت هایی رو تأسیس و درآمدزایی میکنه. به این ترتیب به پایان برنامه امروز بدون خط خوردگی رسیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.